بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به اینجا رسید که قیامت تمام اهل محشر دو دستند، دو فرقان، دو گروهند. وضع کلی این دو گروه رو در آیات پایانی سوره هود پروردگار بیان میکنه. فمنهم شقیون، این یک گروه، تیر بختان، و من هم سعیدون، نیک بختان. گروه اول با همدیگه از نظر جرم و آلودگی درون فرق دارن. فرقشونو از آیات دیگر قرآن میشه فهمید. کافران یه دسته، مشرکان یه دسته، منافقان یک دسته، مجرمان دسته دیگر، طبقات دوزخ به تناسب همین تفاوته. دوزخیان یه نوع عذاب ندارن، هفت طبقه دوزخه، هر دوزخی مخصوص به یک گروه که مجموعه شون گروه اهل شقاوت هن. دسته دوم سعادتمندان هن که اینها هم رده اولشون انبیاء الهی و ائمه طاهرین هم یک دسته. که در سوره واقعه از اینها تعبیر فرموده از سابقون از سابقون اولئک المقربون. اینا در ایمان، در عمل، در اخلاق از همه پیشی گرفتن و سابقون. گروه دیگرشون اصحاب یمینن که در این صف هم مؤمنان کامل وجود دارن، مؤمنان متوسط وجود دارن و اونایی که لیاقت رحمت و مغفرت خدا و شفاعت شفاعت کنندگان رو دارن. نکته ای که در دعای بعد اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، تیر بختان، اهل آتشان، در آتش زفیر دارن، یعنی ناله های به شدت حسرت بار، و شهیق عربده ها و فریادهایی از چشیدن درد عذاب. اما اول آیه میبینیم فعل آیه، یعنی فعل شقاوت، فعل معلومه نه مجهول. بین فعل معلوم و مجهول فرق. در فعل معلوم میگیم که کتب، نوشت، یعنی فاعل معلومه، این آقا نوشت. در فعل مجهول میگیم کتب، نوشته شد، اما اسمی از فاعل نیست. البته در کل آیاتی که فعل مجهوله، یعنی فاعلش در جمله نیست، کنندش بیان نشده، میشه با دقت در متن آیه فاعل رو پیدا کرد که فاعل کیه. اما الذین شقوا، مغز آیه اینه که تیره بختان زمینه تیره بختیشون رو خودشون فراهم کرد. کسی دخالت در تیره بختیشون نداشته و روز قیامت هم در آیاتی که داریم هر چی فشار میارن که شمر بودنشون و زناکار بودنشون و رواخور بودنشون و ظالم بودنشون رو گردن کسی دیگه بندازن پذیرفته نمیشه. اما در آیه بعد و اما الذین سوئدو، فعل مجهوله، یعنی اینا سعادتمندشون نمودن. خب کی اینا رو سعادتمند کرده. نمیشد اون گروه اول رو هم سعادتمند میکرد؟ شقاوتمندان همه وسائل سعادتمند شدن در اختیارشون بود، نخواست. و الا از اول درهای فیوضات الهیه به روشون بسته نبود، خودشون قبول نکرد. در کتابهای تاریخی داره یه روز ابو جهل سلام علیک گرمی با پیغمبر کرد، یکی از رفیقاش هم از دور دید. پیغمبر که رد شد، اون رفیقش اومد گفت مسلمون شدی؟ گفت نه. گفت خیلی با این مرد مهربانانه برخورد کردی، سلام گرمی کردی. اونم جواب تو داد. گفت امروز علت این که باهاش سلام گرمی کردم، چون دیدم خیلی آدم خوبیه، آدم امینیه، آدم راستگوییه، آدم درستکاریه. گفت خب بچه رو بهش ایمان نمیاری؟ گفت اگه خدا میخواد من هم مؤمن بشم، یه پیغمبر از قبیله خودمون بپرسه، من اینو نمیخوام، نبوتشو قبول ندارم. این شقاوت، یعنی شقاوت کار خود انسانه، گردن هیچکی نیست. اما سعادت نه، این من نیستم که سعادت من میشم، این کسی دیگه است که زمینه های سعادتمند شدن من رو فراهم میکنه. من در این زمینه یه جمله تاریخی براتون بگم، خیلی جالبه. یه کسی اومد پیش امام صادق، خیلی کتابام نقل کردن، کتابای قدیمی. من توفیق داشتم از کتابای قرن سوم به بعد و که مطالبشو میشد به مردم انتقال داد، تا کتابای روزگار خودمونو مطالعه کردم. خیلی کتابا رو از اول تا آخرش دیدم، یادداشت برداری کردم. اول کتابم برای اینکه بچه‌هام، آیندگانم درس بگیرن، نوشتم این کتاب از صفحه اول تا آخر مطالعه شد، دیگه گذاشتم کنار، فرستادم قوم. اومد پیش حضرت صادق، گو یبن رسول الله، من دوچار یه دردی هستم، اذیتم میکن. خیلی دین عجیبه، خیلی رحمت خدا شگفت‌آوره. من خیلی چیزایی که رو منبر میگم خودم درکش نکردم، نفهمیدم. ولی دین آیه است، روایت با همه وجودم قبول دارم، ولی اون که نمیفهمم. فرمودن چته؟ گفت این شیعیان میشینن زیارت میخونن، مخصوصا این زیارت عاشورا رو که راویش امام باقر، پدر حضرت صادق. گفت تو این زیارت میگن لعن الله و بنی امیت قاطبه، لعنت خدا بی استثناء بر بنی امیه باد، زنشون، مردشون، کوچیکشون، بزرگشون. و من یبن رسول الله از تیره بنی امیه، پدر مادر من اموی بودن، ولی شیعه شما، عاشق شما، پیرو شما، این لعنت من رو هم شامل میشه؟ امام صادق فرمود تو از مایی، این دین، این رحمت خدا. مثل اینکه یه مجوسی اومد مسلمون شد، اینقدرم زیبا مسلمون شد که پیغمبر اکرم فرمودن از سلمان و منا اهل البیت. اینه دین. خب نه، تو از بنی امیه نیستی، چی شد از شیعیان شدی؟ نشستی فکر کردی، انصاف به میدان آوردی، شیعه ما شدی، بنا اهتدیتون، به وسیله ما هدایت شدی و اهل سعادت شدی. سعادت رو دیگری برای ما فراهم میکنه، ما تمام توابعش رو قبول میکنیم، میشیم سعادتمند. به زبان ساده تر، از جانب خدا، از جانب پیغمبر، از جانب ائمه طاهرین، از جانب قرآن نور به ما میرسه. ما این نور رو قبول میکنیم، تکیه بهش میکنیم و روشنایی 60-70 سال راه زندگیمون قرار میدیم، میشیم اهل سعادت. اگه مدرک این نور رو هم بخوایم، من هم یه آیه برای دنیاتون بخونم، هم یه آیه برای آخرتتون. او من کانم میتن، کسی که تو سوره انعام عقلش مرده، روحش مرده، دلش مرده، یه حیات حیوانی داره، او من کانم میتن فاحییناه، شایستگی نشون داد، من زندش کردم، یعنی عقلش زنده شد به دست من، قلبش زنده شد به دست من، عملش زنده شد به دست من، اخلاقش زنده شد به دست من، فاحییناه، من او رو زنده کردم نه خودش. شقی، خودش شقی شد، زنده من زندش کردم و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، یه نوری بهش دادم که در بین مردم در سلامت کامل زندگی بکن. اگه همه بد شدن این بد نمیشه، اگه همه اهل گناه شدن این نمیشه، اگه همه اهل ستم شدن این نمیشه. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، امال دنیا اما آخرت. آیه در سوره حدید، چه آیه عجیبیه. به پیغمبر می‌فرماید یوم، یعنی قیامت، روزیه که تر المؤمنین و المؤمنات، هم مردان مؤمن می‌بینی هم زنان اهل ایمان رو، یسعا نورهم، نه نور الله، نورهم، این نوری که من بهشون دادم، این نوری که از نبوت تو بر اونها تابید، این نوری که از اهل بیت بر اونها تابید. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، میبینیشون که پیشا پیش اونها نوریست که اینا در اون نور حرکت میکنن و بهشت رو میابن. بشراهم الیوم، بشراکم الیوم، جنات تجری من تحتها الانهار با کمک این نور، ذالک هو الفوز العظیم. پس اگه ما اهل سعادت شدیم، عاملش توحید بوده، نبوت بوده، ولایت اولیاء الهی بوده، اخلاق خوب بوده، عمل خوب بوده. این مجموعه با هم دیگه به ما کمک دادن، ما شدیم سعادتمند. اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، تا آسمان ها و زمین قیامت برپاست، که ابدی برپاست، چون اون خالدین میفهم. الا ما شاء ربک ان عطا ربک غیر مجزوز، اینا اون هدیه‌ای که خدا بهشون میده، این سعادتمندان، که مغفرت، رحمت، احسان و بهشت قطع نمیشه ازشون، عطا ان غیر مجزوز. خب برای اینکه بدونیم خدا چگونه زمینه سعادت ما رو دست ما داده، به ما ارائه کرده، این سرمایه هایی که آدم رو سعادتمند میکنه، اینا رو به ما لطف کرده، به اهل دوزخ هم تو دنیا لطف کرده بود، نخواست، واقعا نخواست. شما نهج البلاغه رو ببینید، خطبه قاصعه، من این خطبه رو یک سال قوم درس دادم، یه دریای عجیبیه. اواخر خطبه امیرالمؤمنین میفرماد مکه قوم خیشامون، عموها، داییها، پسر دایی ها، پسر عمو ها، پسر خاله ها، یه گروهی اومدن پیش پیغمبر. منم نشسته بودم، جوان بودم. گفتن ما اومدیم مؤمن بشیم، اومدیم به تو ایمان بیاریم، اما یه شرط داره. فرمود چه شرطی داره؟ گفتن به این نخل، نخل خورما، بگو زمین رو بشکفه بیا تا پیشت. خداوند به پیغمبر الهام کرد این کارو بکن، چون اینجا دیگه جای اتمام حجت که فردا عذری برای بیدین نمونه. درخت بیا. امیرالمومنین می‌فرماید با صدا، با ریشه، زمین شیار شد، درخت اومد جلو. گفتن از وسط نصفش کن. به درخت فرمود نصف شد. گفتن حالا به هم بچسبونش. درخت دوباره برگشت به حال اول. گفتن بگو برگرده سر جاش. برگشت سر جاش. امیرالمومنین میگه همشون از جا بلند شدن، گفتن تو تاریخ جادوگر مثل تو پیدا نشد. و رفت. نخواستن. آقا این خواستن خیلی مهم. شما درباره این خواستن، یعنی قبول کردن، این آیه رو میبینید در قرآن. این هو الا ذکر للعالمین. این قرآن علم، حکمت، دانش، تذکر برای همه جهانیان بی استثناء. اما لمن شاء منكم ان یستقیم، اگه قبولش کنین، اگه بپذیرینش. اما اگه قبول نکنید هیچی از این قرآن نصیبتون نمیشه. خب حالا بریم سراغ لطف خدا در ارائه زمینه سعادت به انسان. ان الله، خیلی روایت جالبیه، نمیدونم شنیدید یا نه، خیلی جالب. ان الله اکرم نوحا لطاعته. خداوند متعال نوح رو با ارزش حساب کرد، به خاطر اینکه یه بنده مطیعی بود. معلوم میشه اگه من اطاعت نکنم از خدا ارزشی هم ندارم. اکرم نوحا بطاعته و او رو گرامی داشت به عبادته. جوانم بود اون وقت نو. خب این قوانین طاعت و عبادت رو از کجا آورده بود؟ هنوزم جبرئیل نازل نشده بود بهش. پیغمبر قبل از ایشون ادریس بوده، با تمام وجود دین اونو عمل میکرد. و کان یسکن فی الجبال، تو کوه زندگی میکرد، کوههای منطقش. یه روی شب تو این کوه بود، تو اون کوه بود. و یأکل من نبات الارض، علفهای شیرین بیابون رو میخورد. فنزل جبرئیل، اولین بار بود که جبرئیل بهش نازل شد. گفتش که نوح، چرا نمیری سراغ نجات این مردم؟ به جبرئیل گفت لأنهم لا یعرفون الله، اینا دلشون نخواسته خدا رو بشناسن، من برم بین اینا چی بگم؟ جبرئیل بهش گفت فجاهد هم، خب زحمت بکش، بکوش، خسته نشو، برو تو مردم. گفت لا طاقت لی بهم، من اصلا تحمل اینا رو ندارم، اینا خیلی وضع بدی دارن. جبرئیل بهش گفتش که الرحمن، خیلی جالبه با پای مردم تو کاره، میگه الرحمن، نمیگه الله رب، چون مسئله میخواد پیونده به مردم بخوره، میگه الرحمن. یقره و کس سلام، مهربان به تو سلام میرسونه. و چهار تا مژده به تو میده. یک، هازا صوب و صبر، توان تو میبره بالا، تحمل تو میبره بالا، استقامت و ایستادگی تو میبره بالا. و هازا صوب و یقین، یه آرامش عجیب قلبی در باور حقایق به تو میده. و هازا صوب و نصره، تو رو یاری میکنه. و هازا صوب و رسالت و نبوه، و مقام پیغمبری و نبوت هم بهت میده. معطل نشو تو این کوها، یه وظیفه نداری بمونی تک و تنها، پشت برو تو مردم. اومد. من مختصر روایت بعدو میگم. 100 سال دین خدا رو تبلیغ کرد. اون وقتم دین خدا به این گستردگی نبود، اسلام بود، ولی در حد نیاز جامعه. 100 سال تموم شد. گفت خدای چیکار کنم؟ فرمود 100 سال دیگه تو بندگان من زحمت بکش، نمیخوام اینا برن جهنم. 200 سال شد. گفت خدای حالا چیکار کنم؟ خطاب رسید 100 سال دیگه هم ادامه بده. 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، 950 سال طبق قرآن کلن در این 9 قرن 80 نفر مسلمون شد. ولی میارزید، اینقدر ارزش داره هدایت شدن. اگر ما حادثه عظیم کربلا رو، سودشو در این بدونیم که بگیم غیر از این سودی نکرد، توبه حر و بازگشت اون دوتا برادر در لحظات آخر عمر ابی عبدالله، ابوالهتوف ابن سعد و دوداشش، همه شهید شده بودن، حتی بچه 6 ماهه. امام نزدیک لشکر تو میدان خسته شده بود، نیزش رو یه مقدار کرد لای زمین رو اسب، دستش رو گرفت به نیزه تکیه داد و گفت هل من ناصر ینصرونی. صداش که به خیمه ها نمیرسید، 200 قدم تا خیمه ها فاصله بود. خطابش معلوم میشه به لشکر بود، و هل من یعین معین یعینونی و هل من زاب یزب عن حرم رسول. این دوتا داداش که از خوارج نهروان بودن، عجیبم با امیرالمؤمنین کینه داشتن. برادر بزرگه که بغل برادر کوچیکه بود جلوی لشکر نزدیک عمر سعد، گفت داداش این صدا رو شنیدی؟ میدونی این صدا صدای پسر فاطمه زهراست؟ گفت چی کار کنم داداش؟ گفت برگرد بزن. دو نفری برگشتن، افتادن به جان این کافران نجس، کشتن تا خودشون دوتایی از اسب افتادن زمین، بدن پر زخم، بیحال، تشنه، گرسنه. اینا دیده بودن هر کی از اون 16 17 تایی که جنگ تن به تن کرد ابی عبدالله رو صدا زد، امام اومد بالا سرش، روشون نشد امام رو صدا بزن. گفتن ما از طلوع صبح تا الان که نزدیک 3 بعد از ظهر باهاش جنگیدیم. یه مرتبه دیدن امام از اسب پیاده شده اومد بالا سرش، فرمود خدا شما رو مورد رحمت قرار بده. بعدم جان دادن، خواستن همین. تمام مسئله در قرآن مجید همین یک کلمه است، لمن شاء، کسی که بخواد. اگه بخواد همه زمینه های سعادتش فراهمه، نخواد هیچی گیرش نمیاد. سفره پهنه، تا دم مردنش هم پهنه. اگه نخواد با چیزی گیرش نمیاد، کافر میمیره، مشرک میمیره، منافق میمیره، فاسق میمیره، مجرم میمیره اگه نخواد. یعنی اگه بخواد، اگر بخواد. شیخ طوسی یک کتاب خیلی مهم میداره، ایشون 70 جلد کتاب نوشته که 2 جلدش جزء کتب 40 شیعه است. یک کتابش اسمش امالیه، اونجا نقل میکنه با سند که پیغمبر با چند نفر تو بیابون داشتن برای کاری میرفتن، خیلی هم گرم بود. پیغمبر فرمودن شما چیزی میبینید؟ گفتن آقا حرم گرما چی میبینید؟ فرمود من یه شتر سواری رو دارم میبینم، داره میاد سراغ من. 6 شبانه روز چیزی گیرش نیومده بخور. وایسی. شطور سوار رسید، مشرک بت پرست بیابونی. وقتی وایستاد پیغمبر اکرم فرمود کجا میری؟ خیلی پیغمبر با محبت حرف میزد. کجا میری؟ گو مدینه. برای چی؟ گو میخوام این آقایی که حرفشو همه میزنن ببینم. فرمود منم. منم. گو چی میگی؟ پیغمبر فرمود میگم این بت‌های بی جان هیچ کاری از دستشون برای شما بر نمیاد. من میگم بیاین سراغ اون کسی که شما رو آفریده، روزیتون رو داده، مرضتون رو شفا میده، مشکلتون رو حل میکنه، دردتون رو دوا میکنه. به پیغمبر گفتش که اگه اینجوره خب منو با این آشتی بده. این انصافه، این خواستنه. پیغمبر فرمود بگو اشهد و ان لا اله الا الله و انی رسول الله. من از جانب او معلمم برای نجات شماها. گفت یه مرتبه از روی این شطور بلند کج شد. پیغمبر فرمود نگرش دارید. همه دستا رفت بالا. فرمود آروم بذارینش زمین بخوابونینش. از دنیا رفت، خوابوندنش. فرمود آب بیارین من خودم غسلش بدم. همونجا هم یه قبر کندن و دفنش کردن و لحد رو که چیدن، اون آخرین لحد رو نچیده بودن، صورت میت پیدا بود. پیغمبر فرمود چقدر راحت رفتی بهشت. بهشت برای همه یه جاییه که راحت میشه برن در بهشت. مردم خودشون به خودشون سخت میگیرن، یه عده زنا بار میکنن، یه عده ربا بار میکنن، یه عده تهمت بار میکنن، یه عده ظلم بار میکنن. خب کمر شکن میشن، نمیتونن برن به طرف بهشت. اما اونی که بخواد بره بهش راحت میتونه بره. یا امروز که داریم میاد یا دیروز، تو این دو سه روز، یه روزش هفشت از زنان آشنای با صدیقه کبرا اومدن دیدنش. تو بستر افتاده بود، برای احترام به این مهمونا نتونست بلند شد. بهش گفتن خانوم ما به دو قصد اومدیم اینجا، یکی دیدنتون، یکی اگه برای خونه کار دارین بگین ما کارا رو انجام بدیم. فرمود هیچ کاری ندارم، این یکی دو روزه خودم از این بستر بلند شدم، به اندازه چند روز علی و بچه هام نون پختم خودم. با کدوم دستت خمیر کرد؟ با کدوم دست چونه گرفتی؟ با کدوم بدن خم شدی رفتی تو تنور نون زدی؟ تو این یکی دو سه روز خودم بلند شدم، تمام رختای علی و بچه هامو شستم که بعد من چند روزی کاری نداشته باشم. اما چقدر عاطفه. اما حالا که شما از من درخواست کردین کاری بهتون بدم، من چند روزه دیگه نتونستم برم سر قبر بابام. شما به من کمک کنید، من تو از تو رخت خواب منو بردارید، زیر بغل منو بگیرید، من برم کنار قبر بابام. من یه شب مدینه خودم در خونه رو بسته بودن، باید زهرا میومد تو کوچه و میرفت سر قبر. یه نصف شب رفتم، خلوت بود، قدم کردم ببینم از تو خونه تا سر قبر چقدر راه اومده، حدود 15 قدم، 3-4 قدم که اووردنش، گفت خانوما منو بذارید زمین، نمیتونم ادامه راه بدم. دوباره زیر بغلشو گرفتم تا چشمش به قبر پیغمبر افتاد، خودشو روی قبر انداخت، ابتا رفعت قوتی، و خاننی جلدی و شم و طبیع عدوی ولکمد و قاتلی، بلند شو ببین قصه داره منو میکشه. خانوما دیدن نمیشه بذارن زیاد بمونه، دوباره زیر بغلشو گرفتن برش گردوندن خونه. اما خانوم کسی زیر بغل سکینه رو نگیره، از روی بدن ابی عبدالله بلندش کنه. واجتمعت عدت من الاعراب فجر روحا عن جسد ابیها. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اهلك اعداءنا.